یه ویژه برنامه رادیویی تحت عنوان مستند باد مأمور خداست، برنامه که اختصاص داره به شکست حمله امریکا به صحرای تبست سال 1359. بعد از این برنامه هم میتونید شنونده خبر سراسری بودید و امیدوارم که تلاش بنده و همکارانم تونسته با رضایت خاطر شما خوبان و عمران جلب کرده بود. تا فرصت یعنی همه شما عزیزان شنوندن به خدای متعال میسپارم و دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه باد مأمور خداست بوی تو. خدا نگهدار.
از پاسگاه ربات خان به جاندارمری تبست. آمریکایی‌ها به تبست حمله کردند. چند دسته هواپیما و هلیکوپتر آمریکایی تو منطقه مصادره شدند.
آتش هواپیما آتش.
باد.
نمی‌فهمم.
ما هم تو نگاه می‌کردیم که کاملا اینجا که آتش.
پنجم اردیبهشت 1359، صحرای تبس. در نیمه شب پنجم اردیبهشت، یک واحد کامل نظامی آمریکایی به نام دلتا فورس برای انجام عملیات نظامی آمریکایی پس از مدت‌ها تمرین در مناطقی شبیه به ایران کار خود را آغاز کردند و پس از گذشتن از آسمان مصر و آب‌های خلیج فارس در منطقه کویری به نام رباط پشت بادام پیاده شدند. در همین زمان، 8 فروند بالگرد نظامی با پرواز از عرشه یک ناو هواپیمابر در آبهای خلیج فارس و پایگاهی در عمان به قصد پیوستن به آنها به سمت ایران حرکت کردند. قرار بود نیروهای آمریکایی پس از اجتماع در فرودگاه صحرایی تبس با 6 فروند بالگرد عازم کوهستانهای اطراف تهران شوند و روز بعد با اتومبیل‌هایی که عناصر داخلی آنها در اختیارشان می‌گذاشتند عازم ورزشگاه امجدیه یا شهید شیرودی امروز در مجاورت سفارت آمریکا شوند و از آنجا با یک عملیات برق‌آسا کارکنان سفارت آمریکا را آزاد و دانشجویان محافظ آنان را به گروگان بگیرند. اما وقایع طور دیگری رقم خورد. اخوان سفار، معاون وقت کمیته انقلاب شهر تبس، این عملیات را اینگونه توصیف می‌کند.
صبح جمعه بود، با توجه به اینکه منطقه تبس زلزله شده بود، همه تو کانکسا بودیم، یهو دیدم که یک مأمور از کمیته انقلاب اسلامی آمد و زد به کانکس ما یواش که پاشیم بیدار بیاین سریع کمیته اتفاق افتاده. رفتم اونجا، دیدم که به اصطلاح فرمانده کمیته یا رئیس کمیته مرحوم مجد الاسلام و حسین آقای حیدری خدمت هست که ایشون هستن و همه چون محل کمیته و ژاندارمری اون سابق و شهربانی همه در یه جا تجمع کرده بودیم، چراغ خاموش و گفتن اتفاق چی افتاده؟ گفتن که خبر رسیده که آمریکایی ها به تبس حمله کردن، چیکار کنیم؟ خب من با توجه به این که عضوان یک فرد بودم که به اصطلاح دوره افسری و در زمان وظیفه رو گذرانده بودم، میدونستم ما چیکار کنیم. هدایت این کار بوده من شو گفتم اول باید ما اطراف خودمون سنگربندی کنیم و شعای به اصطلاح شناساییمون از همین دور کمیته و شهربانی و ژاندارمری وقت اضافه کنیم و یه شعاع تصویر فرستیم تا ببینیم کجا رسه اینا. هیچ اطلاعی نداشتیم که چقدر هستن، چی نیرو هستن، با چه هدفی هستن و از کجا دارن میان. تا اینکه گفتم اطلاع چی هست، بیشتر که با هم بررسی کردیم گفتن اطلاع اینه که اینا از رباط خان به اطلاع دارن که آمریکایی‌ها حمله کردن، یه نیروهایی هم پیاده شدن و دارن میان به سمت تبس. در این همین حد این شایعه به اصطلاح رسیده بود و این رو به عنوان یک خبر اطلاعاتی کسب کرده بودیم. اون موقع هم چون جمعه بود، همجا تعطیل بود، سریع تنها کاری کردیم دنبال وسیله میگشتیم. کمیته یک لندور داشت، خیلی به اصطلاح لندور فرسوده، صبر کردیم تا زمانی که هوا روشن‌تر شد. شرکت به اصطلاح زغال سنگ که الان اسم اون زمان میگفتم نام زوبان مشهور بوده، واحدی از زوبان اصفهان در تبس فعال بود، یک ماشین استیشن گرفتیم و خدمتتون عرض کنم که 4 نفر از پاسدارا رو ما فرستادیم با این ماموریت که فقط به خاطر شناسایی، صرفا برید شناسایی کنید، حق درگیری ندارید، برید شناسایی کنید و به هر جا به نیروها رسیدید بدون اینکه شناسایی بشین خودتون سریع برگردی کسب اطلاع کنی یا به هر طریق اطلاع ما بدین که ما با چه عکس العمل نشون بدیم، چون واقعا یکی از اهداف به اصطلاح حداقل مقابله شناسایی نیروهاست، تعدادشون هست، با چه وضعیتی، با چه کمیتی، با چه کیفیتی هستن. اینو یکی ما فرستادیم به این سم، یکی هم به این سم، ماشین دیگه هم دو تا بیشتر نداشتیم که هی شعای شهر طبس رو اضافه بکنیم به مسیر همون رباط خان و داشتیم. اطلاعات همون خیلی ناقص اینا بود تا اینکه تقریبا ساعت‌های حدود 10:30 بود که به اصطلاح اولین باز خبیق همون که مرتب تو شهر پیچید که آمریکایی‌ها حمله کردن و همه مردم جمع شدن دور کمیته، حتی تعدادی با چوب و با اسلحه‌های خیلی شکاری قدیمی که پامیلا آماده می‌کنیم اگر می‌خوام به متای فلسطین هستیم بریم ما رو اعزام کنیم. و گفت هنوز اطلاع نداریم ما کی هستن، چی هستن، چقدر هستن، چی کیفیت دارن، با چه آرایشی برید، صبر کنید هی تا اطلاعات کسب کنیم. همین تو هی منتظر بودیم تو موقع یادم هست که شهردار وقت یه اومد که جوری همه شهر متحب شده بود، همه هم زلزله بودن و کانون کارم اینجا بود و منم به عنوان گذاشتن تو شب به عنوان بمونم و به اصطلاح هدایت و فرمانده اینا رو انجام بدم. من تناکاری کردم بلافاصله اطلاع دادم به کمیته به اصطلاح خراسان زیر نظر بودیم که موقع مشهد، همچنین به سپاه فردوس به خاطر اینکه نزدیکترین شهرمون بود و یه واحدی داشتیم از سپاه می‌خواستیم شیک بدیم. اطلاع ما همچین شایع همچین اتفاقی افتاده و حمله بی توجه شده، سریعا نیرو تقاضای نیرو کردم که نیرو حرکت کنن بیان. تا ساعت حدود نزدیک 9:30 بود که دیدم که شهردار وقت تبس اومد که آقای اخوان برای یه خبری الان رادیو کل اعلام کرد که یه حمله‌ای به اصطلاح نافرجامی آمریکا انجام داده در تبس و مسئله حل شده. این مسئله ما همینجور که ما سلسله مراتب اطلاع داده بودیم به مشهد و تهران منعکس شده بود. از این طریق هم که هنگ ژاندارمری تبس اطلاع داده بود به بیرجند که موقع فرماندهش سرهنگ سرایی بودن، کلان تیم سار هستن و مشاوره مقام معظم رهبری در ناجا هستن، ایشون بودن. از اون طریق هم به سر از بیرجند هم همینجا باز اونا هم تقاضا نیرو شد که نیروها از اون سمت هم حرکت کنن بیان، چون همه شایع و تصور بر این بود که حمله به تبس شده. ساعتای به همون 9:30 که شهر در تبس گفتن همچین واقعی اتفاق افتاده و مسئله تموم هست، یه مقدار به اصطلاح آرام‌تر شدیم که نه، پس یک حمله ای نیست، نیروی نمیاد.
هنگامی که نیروهای دلتا در صحرای تبس فرود آمدند، اتوبوسی حامل زوار امام رضا علیه السلام از جاده یزد به مشهد به محل عملیات نیروهای آمریکایی رسیدند و همگی به گروگان گرفته شدند. اخوان سفار واقعه را چنین توصیف میکند:
تا اینکه درست بعد از یک ساعت دو ساعت یهو از جوخا خبر رسید که آقا رانندگی که شاهد این واقعه بوده، راننده اتوبوسش به جوخا رسیده و انقریب میاد وارد تبس. ما گفتیم سریعتر بیانش و این به اصطلاح راننده و خدمتکن تعدادی از این مسافران اومدن. ما شروع کردیم به باجویی که اصلا شهر واقع چیه. من خودم شروع کردم از راننده و همچنین اون تعداد از مسافران بازجویی که شهر واقع به این طریق شد دیگه.
به نظرم هواپیماست.
آره هواپیماست.
خدمت آن شهر واقعی اینطور بگو، ما اتوبوس رو داشتیم از سمت یزد به سمت تبس می‌مدیم، حالا تقریبا پسرا گرگومیش شده بود، یه مقدار دیگه تاریک شده بود. یهو دیدیم که چند تا جلو اتوبوس رو گرفتن و شروع کردن ما رو پیاده کردن، تفتیش کردن، یه ایرانی همراهشون، بقیه خارجی بودن. بعد گو همه این پایین که ما گفتیم کجا ما رو میبرید، دیدیم اوه تعدادی هلیکوپتر و هواپیما در دو طرف جاده نشسته هستن. این چی واقعا چه کار شده، چیه جریان؟ گفت بریم. گفت ما رو کجا میبریم؟ گفت ببرم جایی که این لحن به اصطلاح جمله اون بنده خداست که عرب نیبندازه. یعنی چی؟ اینا ما فهمیدیم که اینا هم نه ایرانی نیستن و یا دشمنن. التماس، درخواست، گریه، زاری کردیم از این به اصطلاح ما رو نبرین، تو رو به خدا ما زوار امام رضا هستیم. گفت یکیشون ایرانی بود، بقیشون خارجی بودن صحبت میکردن. تا اینکه دیگه میگه ما در همین حسه گریه میکردیم، گفت از همین طرف شرق به اصطلاح تبس دیدم تمام فضای بیابون روشن شد. گفتیم چیکار شد، چقدر روشن شد، چی شد، یک دفعه روز شد این که این موقع شب چیکار شد اینا. هی همه نمیدونستیم چه اتفاق افتاده با هم. ما هم داخل هواپیما بودیم ولی فقط همه جا روشن شد.
آتش هواپیما آتش. اونا به شما گفتن سوار شید، زود باشید. سوار شدیم.
ما همین طور نگاه میکردیم که کاملا اینجا که آتیش داشت تایرا میسوخت، این هلیکوپتر هم تو ملت پر چند تا بود میسوخت، یکی تایره بود، این مواد های انفجار کننده پیش بود ارده بودن. این مواد ها به معزی که آتیش میگرفت در حدود 20 دقیقه نیم ساعت
این مواد توش بود، حالا دقیقه تمازی ها
بعض مدتی ما رو پیاده کرد. ما پیاده شدیم از این هواپیما، ما رو برد به همون پهلو اتوبوسی که تو جاده گذاشته بودن. گو همه باید سرات به طرف اتوبوس با بیرون. همه ما رو مجبور میکرد، راست کشیدیم رو زمین و چند تا تیر زد به این لاستیک های ماشین پنچر کرد و ما چند تا تیر هوایی زد که چه سر بالا میاری میکشمت فلان از این حرفا. ما ترسیدیم، ما تا دیگه دمدمه های صبح تکون نمیخورد تا اینکه یکی تحت بسیار فشار قرار گرفت، پا شد سرش اور بالا دی، هیچ که بالا سرش نیست. یکی یکی به هم گفت با کسی نیست، پاشین بریم فرار کنیم. میگه دیدیم، گفت نه بابا دستگاه روشن ببین میچرخه اون هلیکوپتر، چون دو تا دستگاه روشن گذاشته بودن، میچرخه هلیکوپتر داره چرخش و دستگاه داره میاد هستن. گفت نه سری. میگه ما همه پریدیم داخل اتوبوس و با بدون به اصطلاح پنچری و باد آمدیم به سمت تبس. بعد از 20 کیلومتر به رباط خان رسیدیم، پاسگاه رباط خان جو پاسگاه نور به اصطلاح ژاندارمری بود. ما اونجا گفتیم آقا آمریکا یا حمله کردن، اونم همین مطلب رو عنوان کرده بود. بعد از اون که خدمت رو عرض کنم که اینا سوار میشن و اون حادثه که حالا خدمت اتفاق افتادن، هلیکوپترها میان کنار یک هواپیمای تانکر سوخرسان که اینا داره سوخ ازش میگرفتن، یکی یکی پلوش میشن پا میشن میشن پا میشن. دو تا سوار که انشاءالله به سر کسی رفت آمد کنه پوسته میشکنه و نرم میشه، همزمان با یک کم بادم به وزه طوفان یک تکونی بخوره و همچنین خود باد هلیکوپتر، اینا باعث میشه که اون نتونه به سر دید رو داشته باشه و هلیکوپتر سوم یا چهارم تصادم میکنه با این تانکر هواپیمای سوخرسان و آتش میگیره. به محضی که آتش میگیره خب اینا سرگردان میشن، آیا عملیات رو ادامه بدن با باقی مانده هلیکوپترها که سوخرسانی هم کردن؟ تو خیلی اینجا نکته مهمه. ببینید من فکر میکنم تعداد زیادی از هلیکوپتر سوخرسانی کرد، چون توی گزارشی که خود به اصطلاح آمریکایی‌ها هم تو روزنامه نوشتن میگن مدت زمانی طول میکشه تا کسب تکلیف میکنن از کارتر رئیس جمهورشون که آقا ما ادامه بدیم عملیات رو. پس بنابراین تعداد زیادی از هلیکوپترها سوخت گرفتن، آماده پرواز شدن یا نه، یا از اینجا که ما به اصطلاح عملیات رو ناتمام و شکست یافته تلقی کنیم برگردیم. در این مدت که اینا دارن کس تکلیف میکنن در پنتاگون هم اونجا جلسه میگذارن و فرماندهان هی دارن به اصطلاح مشاوره میکنن، یهو میبینن یه ماشین دیگه اومد،
همون تانکر.
بله دقیقاً یه تانکر میاد. اول از دور نمیدن چیه، میدن که خب اینا یک نوری داره میاد، یه وسیله دیگه اومد. موقعی اومد باز بیشتر ناراحت میشن، بیشتر مشکل میشه براشون. میگن خب ما تازه میخوام تصمیم بگیریم، خبر بیاد ممکنه این تانکره یا این وسیله نقلیه داره دوم داره میاد بیاد و اینم باز برسه به رباط خان اطلاع بده و باز ما اینجا گرفتار خواهیم شد، ممکنه باز نیرو هوای ایران بیاد و ما رو گرفتار کنه. چیکار میکنن؟ بلافاصله یکی از به اصطلاح موتورسیکلت‌های تلیرشون رو خالی میکنن و دو تا سرنشین سوار میشن و در جهت خلاف، دقیقاً در جهت خلاف جاده به سمت یزد حرکت میکنن. این تانکر از سمت یزد میاد، در جهت حدود تقریباً 2-3 کیلومتر به سمت این میرن و شروع میکنن تیراندازی. به مزگ تیراندازی کردن خوشبختانه شانسی که به سرای خداوند میخواد یاری بکنه، این تیر شیشه رو میشکنه ولی به راننده نمیخواد، راننده بلافاصله اولین کار میکنه چهار خاموش میکنه و زود در باز میکنه میپره پایین و اینا شروع میکنن به تیراندازی کردن به این تانکر. تانکر هم حالا متاسفانه یا خوشبختانه بنزینه، حامل بنزین است، از پالایشگاه اصفهان به سمت خراسان، اونجا آتش میگیره. آتش که میگیره این راننده در اون به اصطلاح استفاده از تاریکی به سمت یزد در تو جاده به سرعت میدوه، میره به سمت به اصطلاح جاده یزد. نکته رو خدمت عرض کنم، جاده معمولا از اول انقلاب ناامن بودن، مرتب قاچاقچی‌ها رفت آمد میکردن در این جاده که ما حتی چند تا مجروح شهید هم داده بودیم. این که میاد پایین فکر میکنه که قاچاقچی‌هاست و معمولا تانکرها هم که میخوان بیان همیشه دو تایی سه تایی با هم میان. این به سمت یزد که میره به اصطلاح با اطمینان میره که دو تا تانکر با هم دارن میان با فاصله مثلا فرض کنین 10 دقیقه یه ربع. در این مدت که به سمت یزد حرکت میکنه میرسه به تانکر دوستش که پشت سرش هست، وسط جاده به اصطلاح علامت میده که آقا متوقف شو متوقف شو. میگه چه خبره، چرا خونی هستی؟ تو هستی؟ میگه آره. میگم آتش چیه؟ میگه تانکر من قاچاقچی ها آتش زدن. سری چراغ خاموش کن. سری چراغش خاموش میکنه، میگه سری سر ته کن تو نه تو هم نزنن. سری دوتایی این سوار اون تانکر رفیقش میشه و سری بر میگرده به سمت ربات پشت بادام. به ربات پشت بادام که میرسه به پاسگاه اطلاع میده آقا جاده یزدتبرز قاچاقچی ها قرخ کردن، یه تانکر منم آتش زدن. از اینجا مسئله قاچاقچی ها مطرح میشه که به سر ربات پشت بادام که در حوزه امنیتی استان یزد هست اطلاع میده به مرکز استان یزد که بله جاده تبسی هست رو برید باز کنید. این اطلاعات منتقل میشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد. اونجا هم فرمانده سپاه شهید محمد منتظر قائم با تعدادی حرکت میکنن و صبح دیگه ساعتهای 9:10 میرسن به محل واقعه که میبینن چی شده.
اما پایان ماجرا به همینجا ختم نشد. فرمانده عملیات ایگل کلاو یا پنجه عقاب طی تماسی با کاخ سفید خواستار کسب تکلیف شد. عملیات دلتا فورس شکست خورده بود و بنابراین کارتر در تلویزیون ظاهر شد و به شکست خود اعتراف کرد.
تلاش برای آزادی گروگان‌ها تصمیم من بود و با تصمیم من عملیات لغو شده. حالا مشکل پیچیده شده. مسئولیت آزادی گروگان‌ها و تعیین تیم نجات در آینده با منه.
اولین گروه اعزامی از تبس به منطقه وقوع حادثه، آقای حبیبی از نیروهای سپاه پاسداران به همراه 4 نفر از برادران کمیته انقلاب اسلامی آن زمان بودند که واقعه را این گونه شرح می‌دهند.
صبح 5 اردیبهشت سال 59 ساعت 5 صبح خبر دادن که همچی اتفاقی افتاده.
اولین اقدام شما چی بود؟
بله، اولین اقدامی بود که بنده که گفتم عضو سپاه بودیم، سپاه تأسیس شده بود ولی تشکیل نشده بود، به اتفاق 4 تن از برادران کمیته وقت که فرماندهی کمیته اون زمان توسط حضرت حجت الاسلام رسامی حجه های حیدری بودن، به اتفاق 4 تن از برادران کمیته بلافاصله با هماهنگی آقای مهندس اخوان و دیگران با یک دستگاه لاندور از رده خارج و 5 اسلحه از رده خارج که بنده که به عنوان مسئول بودم یک کورت روورور داشتم که 6 تیر فشنگ روش بود، 4 تا هم داخل جیبم، یک دستگاه کارابین از رده خارج، یک اسلحه M1 از رده خارج، یک برنو از رده خارج، سلاح پیشرفته ما یک G3 بود که اونم از 20 تیر خشابش 10 تیر داشتیم. بلافاصله به سمت منطقه حرکت کردیم و ساعتهای اول صبح بود که ساعتهای 7:30 بود رسیدیم اونجا. 5 فروند هلیکوپتر غولپیکر استتار شده به رنگ خاک، هیچ آرم و نشانی هم نبود در منطقه نشستن. 1 فروند هلیکوپتر با 1 فروند C-130 هم برخورد کرده بود و آتش گرفته بود و هنوز جنازه ها در حال سوختن بود که بوی تعفنش هم منطقه رو گرفته بود. زمانی که بنده رسیدم اونجا پیامی از اونجا فرستادیم که آقا نیروهای خودی رسیدن منطقه و در حال بررسی هن. اولین پیامی که فرستادیم توسط بیسیم پاسگاه ژاندارمری به گروهان ژاندارمری تبس مخابره شد که به اطلاع مسئولین برسونن که از اینجا هم به تهران اینا اعلام کنن که آقا نیروهای خودی در نزدیک همچی اتفاقی افتاده و نیروهای خودی در حال بررسی هن. ما با این تعداد نفری که رفته بودیم یک حلقه تشکیل دادیم که بررسی کنیم اولیش ببینیم اینا چی هن؟ اینا از قاچاقچی که نیستن، از مسئله قاچاقچی گذشته. در حال حدود 7-8 دقیقه بودیم داشتیم میرفتیم جلو که مشاهده کردیم که 2 فروند فانتوم پیدا شدن از طرف جنوب منطقه کبیر. گفتیم خب خدا رو شکر بالاخره حالا هواپیما که ایرانی هن آمدن، مشاهده شد که ایرانی هن چون در سطح خیلی پایین پرواز میکردن. فانتوم ها که رسیدن ما نیم دایره زده بودیم، اینا شروع کردن به رگبار زدن اطراف هواپیما ها، هلیکوپترها چقدر رگبار زیاد زدن. گفتیم بچه اینا هدفشون اینه که ما نزدیک نشیم، چون اگه بخون نیروها رو بزنن خب 5 نفر تو کویر که هیچ پناهگاهی هم نیست راحت میتونن بزنن ما رو. اینا ما عقب نشینی کردیم و اینا رگبار زدن و رفتن. در این فاصله از سپاهی از یک دستگاه استیشن به فرماندهی سردار شهید محمد منتظر قائم هم رسیدن.
دیگه ما خاطرمون جمع شد که یه عملیات شکست خورده ای در تبس اتفاق افتاده، ولی خب چون از قبل از این نمیدونستیم، ما این خبر رو داده بودیم به مشهد، مشهد به تهران و خود با تهران درگیر بودیم و اطلاعات مخابره میکردیم، بلافاصله گفتم همونجور عرض کردم نیرو هوایی آمده بود از سپاه و خدمت عرض کردم نیروهای دیگه ژاندارمری و غیره همه در تبس مستقر شده بودن، فرماندهان اومده بودن، حتی تعدادی بودن یادم سرنگابادی از مشهد اومده بود خدمتتون عرض کنم و دیگر نیروها همه در تبس بودیم. چون زلزله شده بود اداره مخابرات دقیقاً روبروی به اصطلاح همون کمیته انقلاب اسلامی طبس بود. ما از اونجا اتحاد و مخابره میکردیم. ما رفتم اونجا و خبر رو سریع دادم به مشهد و تهران، آقا هیچ اقدامی صورت نگیرد که همه به اصطلاح در منطقه نیروهای خودی هستن و هیچ مشکلی نیست، همه خودی هستن. همین اطلاع میدادم که یهو گفتن آقا نیرو هوایی تو منطقه داره جولان میده و داره اونجا اومده. ما گفتم خیلی خوب، نیروهای خودی هستن بنابراین پس مشکلی نخواهد بود. خیلی خرسند بودیم تا اینکه در همین اسنا که مرتب دیگه به اصطلاح راه باز بود، ماشین فلسطینی خبر میگرفتیم، خبر دادن که آقا بله فانتوم ها آمدن و بمباران کردن. اونجا خیلی ناراحت شدم. دوباره من مجددا تماس گرفتم، حتی یاد با تهران رفتم تو دفتر مخابرات. اونجا هم سنگابادی بود، هم آقای فرد بود به نام مهندس زمانی مشهور شده بود از بودت هایی که توسط بود، ایشون هم بود. من تماس گرفتم با دفتر، گفتم دفتر فرماندهی به اصطلاح کل هست اینجا، گفتم آقا من خود معرفی کردم که من معاون کمیته انقلاب اسلامی توسط هستم. خب اسمم هم پیچیده بود به خاطر که از خبرگزاری دیگه مرتب اطلاع میگرفتن یا اخوان اطلاع بده چه خبره اونجا. آقا هیچ خبر نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده، همه نیرو خودی هستن، هیچ بمبارانی نشه، اقدامی نشه، خواهش میکنم. نیرو ما اونجا اعزام کردید، نیرو از تبس رفتن، علی رغمی که اول قبول کرده بودن که نیروهای فانتوم برگردن، دوباره باز نوبر میگردن، دستور میدن آقا نوبر گردید منطقه رو بزنید. اینه که فانتوما در دو تا سه مرحله هی میرن و هی برمیگردن به خاطر اینکه تشدید میشه. چون شهر ماجرایی که از دوستانی که اعزام کرده بودیم به منطقه تعریف میکردن، پاسدارای ما این بود که زمانی که پاسدارای ما نزدیک میشدن به هلیکوپترها، فانتوم ها میدن پایین و طوری تیر اندازی میکردن که این نیروها عقب زده بشن.
در همین حینی که صحبت کردیم، من رفتم داخل یک هلیکوپتر، همون هلیکوپتر اولیه که خدمتتون عرض کردم که یک دستگاهی داخلش روشن بود، اسناد و مدارک دو طرف هلیکوپتر چیده بود، دست نخورده، قشنگ مشخصم بود. برگشتم و به ایشون گفتم من آقای محمد داخل هلیکوپتر رفتم و مدارک و اسناد و اینا داخل هلیکوپتره. گفتن خیلی خوب، ما دو تا موتور رو بردیم فاصله از هلیکوپتر دور کردیم، او برتر گذاشتیم، جیپم روشن کردیم بردیم گذاشتیم او برتر. یهو دیدیم که بازم دو فروند فانتوم مجدد پیدا شدن، این دفعه باز از طرف شمال آمده. یکی از نیروهای یزدی صدا زد، بازم فانتوم با همون لهجه یزدی گفت بازم هواپیما آمده. ما بالا رو نگاه کردیم دیدیم هواپیما نیست، اشاره کرد در سطح حدودا شاید 100 متر با زمین فاصله داشتن، چون دشت صافه خیلی راحت آمد.
به کل این منطقه پر از اسلحه که اینجا بسه که یه ارتشی مثلا ما خواسته اینجا نیرو پیاده بکنه، این همه تجهیزات فراوان اینجا بود.
وقتی رسیدیم اونجا هلیکوپترها رو ما مشاهده کردیم، دیدیم که سه تا هلیکوپتر سمت چپ هست، دو تا سمت راست هست، جادم از وسط اینها بود. نزدیک هلیکوپترها شدیم، حدوداً 500 تا 700 متر با اینا فاصله داشتیم.
هرچی اسلحه و ماسک و نارنجک و هرچی کوله پشتی و هرچی داشتن این تو منطقه ریخته بودن.
اون هلیکوپتر آخری سمت چپ با اون 4 تا دیگه کاملا متفاوت بود. به نظر می رسید که یه هلیکوپتری که دارای رادار باشه، چراغ‌های چشمک‌زن روش سوار بود و ما با توجه به مود مسافت به اون نزدیک نشدیم.
شهید محمد مزدوری خانم گفت که بیاریم این تجهیزاتی که اینا ها همیشه بیاریم نزدیک جاده به این منطقه مثلا ببریم بیرون.
از طرف بالا دو فروند هواپیما بودن که تیراندازی میشد. هلیکوپتر کنار جاده رو زدن که با انفجار این هلیکوپتر سه تا از بچه‌ها مجروح شدیم و منتظر قائم شهید شدنشون و مسئله به این قضیه اون شب خاتمه پیدا کرد.
پس از مدت کوتاهی از پخش این اعلامیه، بنی صدر که در آن زمان فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت، دستور داد تا هلیکوپترهای بجامانده از عملیات آمریکایی‌ها بمباران شود و این کار در سه نوبت ساعت 6:30 عصر جمعه 5 اردیبهشت ماه 59، ساعت 10:30 شب و ساعت 7 صبح شنبه 6 اردیبهشت ماه 59 انجام. در این اقدام اسناد سری و مهم باقی مانده در آتش سوختند و محمد منتظر قائم، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد، به شهادت رسید و سه پاسدار دیگر به نامهای عباس سامعی، محمد علی درستگار و محمد رضا دلاوری زخمی شدند. عملیات آمریکایی‌ها پشتوانه جاسوسی و اطلاعاتی قوی داشت و تا پنجم اردیبهشت لحظه به لحظه بر حساسیت آن افزوده میشد.
خدمت اطلاعاتی که من اشاره کردم، یک فردی آمده بود از یک ماه قبل تحت عنوان خودش معرفی کرد، مهندس زمانی، آدم مسنی نسبتاً بود، حدود 50 خورده سالش میشد و عنوان کرد من مهندس زمانی هستم و از دفتر امام اومدم، در شرط بررسی و پیگیری های نمودم مقاتن و فلان هستم و جالب بود ماشین میگیره، ماشین هم داشت، میرفت توی نمی خدمت کنم بیابون ها از و تو ما همین صحراهای طبس و این طرف از این طرف از مقاتن سر میزد و خلاصه یه کاری انجام میداد تا به جایی که رسید. خلاصه ما یه بودم مشهور شدیم چون به عنوان کمیته هم بودیم، مخصوصا زمانی که میگفت که شما آمار زده هواییاتون بدیم ما بیشتر شک کردیم و ولی خب یه هفته مونده به آخر همین ماجرا بیشتر را ما روشن شد که شون مشکوک هست و مشکوک میزنه،
چون اینا حداقل 15 ماهی بود که دیگه از داخل ایران خبر نداشتن دیگه، اینا آمده بود که اونا رو آخرین بررسی ها رو انجام بده، تغییراتی اگه شده مثلا زمینا شرایط جوی طوری شده مثلا آخرین تغییرات رو براشون گزارش میکرد که بعد مشخص شد که بله یا نه نماینده دولت بوده نه نماینده از جا دیگه بوده و مشخص بود که وابسته خودشون بوده.
کم کم میخواستیم تو این فاز بدیم که رو بشناسیم که این کی هست و چی هست و چرا به اصطلاح مصر هست آمار ضد هوایی رو میگیره و اینها، که این واقعه متأسفانه اتفاق افتاد و خودش رو دخیل کرد و داخل این جریان کرد در اون روز واقعه و خیلی جالب بود، روز واقعه خیلی فعال بود و تبعت مرتب هر از طریق مخابرات اطلاعات مخابره میکرد این طرف اون طرف، تا اینکه خلاصه همون شب واقعه هم که دیگه ایشون رفت منطقه از اونجا هم دیگه غیبش زد و تا الان هیچ خبری از ایشون نیست، تا اینکه بعدها اومدن و گفتن آقا یه نفری خلاصه جاسوسی تو تبس بوده، شناسایی که چوری بوده از ما میخواستن که ما تحقیق کردیم و بررسی هایی که اولی انجام دادیم، آره افسوس که همین که بهش شک کردیم یه هفته مونده به واقع، این در واقع جاسوس اصلی آمریکا بوده و داشته مناطق رو شناسایی میکرده و اطلاعات رو مخابره میکرده برای این جریان.
اما اولین خبرنگاری که بعد از این حادثه به منطقه رسید آقای سولت سنچولی بود که این واقعه را این گونه توصیف میکند.
با ماشین رفتیم اونجا، به 10 کیلومتری واقعه که رسیدیم ماشین نمیذاشتن جلو بره، هیچ کس نمیذاشتن جلو بره، اصلا دود و آتش و هوا بود. ما بلا فاصله دیدیم که ماشینی که گروگان آمریکایی ها بود، اون ماشین ما مسافراش رسید،
هم اتوبوسه،
هم اتوبوسه. من سوار اتوبوس شدم و ضبط کوچکی که داشتم، موقع هم که دوربینی که داشتیم دوربین نبود که این فیلم های چیزی میخورد که بعد باید ظاهر میشد و چاپ میشد بعد پخش میکردن، ما دوربین نبردیم و رفتیم اونجا و با مسافرا صحبت کردیم، اینا جریان رو گفتن که بله ما میامدیم و بالاخره به نزدیک 10 کیلومتری 5 کیلومتری این هواپیما که رسیدیم با ماشین من تیراندازی شده و با موتور آمدن و ما رو گرفتن و 5-6 تا موتور ما رو بردن و با حالت درازکش و اونجا ما رو گروگان گرفتن، تا اینکه بالاخره هواپیماش اینا آتش گرفته بوده. هواپیما که آتش میگیره جلو پشتینشون جمع میکنن، سوار هواپیما و هلیکوپترهای میشن که سالم بوده و در میرن.
ایشون خبر رو به صورت نوشتاری همون لحظه. نوشت و فرستادید بله. مشهد که خبر به گوش همه مردم برسه.
بله، من همون موقع تلویزیون اعلام کرده بود که 2 از هواپیماهای آمریکایی در کویر ایران سرنگون شدن، اولین خبر ای بود. بعد دیگه ما خبر کاملش دادیم، اینجا مخابرات نداشتیم، زلزله شده بود، تو چادر بود مخابرات، از اون تو چادر نشستیم و خلاصه خبر دادیم و نمیدونم ساعت 7 بود فکر کنم، دقیقاً یادم نیست که خبر کامل این خبر بود که اولین خبر بود که ما داده بودیم.
امام خمینی قدس سره الشریف درباره واقعه طبس می‌فرمایند نباید بیدار بشوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردند، نباید بیدار بشوند. چه کسی هلیکوپترهای کارتر را ساقط کرد؟ شنها ساقط کردند، شنها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست.